بخش 11.
پس از خداحافظی از پدر و مادر و خانواده، با تعدادی از دوستانم احمد تقی‌کنگی، غلامعلی طهماسبی، رمضان اسدی، ایوب رحیمیان و جلیل دهقان به پادگان امام حسین علیه السلام کرمان رفتیم. در پادگان امام حسین علیه السلام دو گردان نیرو آمده بودند. من را گذاشتند فرمانده یک گردان و حسین مهدی‌زاده را هم فرمانده گردان دیگر. بعد از سازماندهی اولیه با اتوبوس به اهواز اعزام شدیم و در سپنتا سازمان گرفتیم. عده‌ای از بچه‌ها را به رده‌های پشتیبانی لشکر دادند و ما بقی تقریباً یک گردان پیاده شدند. حسین مهدی‌زاده را گذاشتند فرمانده گردان و مرا جانشین او کردند. رشیدی معاون گردان، تقی‌کنگی پیک گردان و اکبر قلعه‌خانی مسئول تدارکات گردان بودند. علی اسماعیل زاده، صالح بناوند و عیسی حیدری فرمانده گروهان بودند. از اهواز حرکت کردیم و با اتوبوس به بوستان رفته و سپس در منطقه زلیجان مستقر شدیم. سازمان کامل را به وجود آوردیم و چادر زدیم. حالا دیگر گردان آماده آموزش بود. هوا برای آموزش بسیار مساعد بود. چادر ما که چادر فرماندهی بود با بقیه چادرها تفاوتی نداشت. همان آرایش و وضع ظاهری بقیه را داشت و همان سیستم شهرداری نوبتی در آن اجرا می شد. به طوری که اگر کسی وارد می شد و سوال نمی کرد قطعاً چادر فرمانده را تشخیص نمی داد. با آنکه سن و سال زیادی نداشتم اما جنب و جوش عجیبی داشتم. خسته نمی شدم و کم می خوابیدم. یک سره در پی مرور کارهای گردان بودم که چه بکنیم و چه نکنیم. توفیق شرکت در بیشتر جلسات لشکر را هم داشتم. فتاحی جانشین گردان 419 محرم بود و او هم در جلسات شرکت می کرد. حدوداً یک ماه از این وضعیت گذشت و گردان ما آماده شد و قرار بر این شد که به خط برود. فتاحی با من صحبت کرد و گفت
قرار علی علویان بیاد گردان ما. تو هم بیا. بذار با هم باشیم. اینطوری بهتر میتونیم کار کنیم.
من هم قبول کردم. بعد از آن در جلسه دیگر حاج قاسم به من گفت
فتایی یه چنین درخواستی داره. حاضری گردان محرم بری؟
گفتم بله میرم. حاج قاسم گفت
پس برو.
گردان محرم از گردانهای خط شکن لشکر بود که در عملیات خیبر هم در آن گردان بودم. این گردان معروف به گردان بچه های جیرفت و فرماندهش بهرام سعیدی یکی از باسابقه ترین فرمانده گردانهای لشکر و یکی از نیروهای رزمی جدی، بیالایش، ساده و بیریا بود. در گردان محرم حرکت جالبی را مشاهده کردم. تعدادی نیروی رزمنده آمده بودند جبهه. فتاحی یکی یکی آنها را صدا می‌زد. سابقه، تحصیلات، آموزش و روحیه همه را کنترل می‌کرد تا بداند وضعیت این نیروها چطور و در چه سطحی است تا بتواند بهتر در مورد آنها تصمیم گیری کند. همه نیروها بودند. یک گروهان قرار شد نیروهایش را تحویل علی علویان دهد. علی به من پیشنهاد داد و گفت بیا با هم کار کنیم. من هم قبول کردم و به گروهان او رفتم و جانشین ایشان شدم. قبلا در گردان جانشین بودم اما اینجا احساس نیاز می شد شدم جانشین گروهان. در زلیجان مدتی را با علی کار کردیم. آموزش سخت و سنگین بود. تابستان سال 1364 بود. قرار بود عملیاتی در هورالهویز انجام شود. آماده شدیم و رفتیم جفیر. قرار بود عملیاتی انجام شود که به دلیل مسائل خاص نظامی انجام نشد. 48 ساعت در جفیر ماندیم و بعد به اهواز برگشتیم و در جنگلی نزدیک منطقه نورد اهواز مستقر شدیم. هوا خیلی گرم و دم کرده بود. روزها از شدت گرما آرام و قرار نداشتیم و شبها ازدحام حشرات و نیش پشه ها امانمان را بریده بود. دو گروهان نیرو در گردان بود. یک گروهان ماشاءالله رشیدی و یک گروهان فاریابی که بچه فاریاب جیرفت بود. شبها پشه بند می زدیم و پماد ضد پشه هم استفاده می کردیم اما پشه ها چون خاکی بودند به پشه بند هجوم می آوردند و نمی گذاشتند لحظه ای آرامش داشته باشیم. در آن زمان سعیدی فرمانده گردان و فتاحی جانشین او و مهدی تیاری معاون بودند. یک روز بهرام سعیدی مرا صدا زد و گفت
باید بری گروهان فاریابی رو تحویل بگیری.
نیروهای گروهان از یک شهرستان نبودند. تیاری آمد و مرا به عنوان فرمانده گروهان معرفی کرد. فاریابی میان سال بود اما من در ابتدای جوانی بودم. در همون جلسه اول صحبتهایی با گروهان کرده و با همه بچه ها ارتباط برقرار کردم. در آن هوای گرم و طاقت فرسا ظهر که میشد همه بچه ها وضو می گرفتند، شفیه را خیس می کردند و به سر می بستند و به نماز جماعت می آمدند. هوا به قدری داغ بود که پس از چند دقیقه شفیه ها خشک می شد. شبها و صبحها نماز جماعت در فضای باز برگزار می شد و ما گرمای کمتری را تحمل می کردیم. در آن فضا که فضای عشق و صفا بود، زمزمه مناجات و دعا و توسل می پیچید و نمازهای شب واقعا باحالی برپا می شد. در زمان مناجات هیچ کس به چیزی غیر از خدا فکر نمی کرد. در زمان کار همه جدی بودند و به وظایف خود رسیدگی می کردند. اما در زمان استراحت شوخی و صمیمیت بر همه چیز برتری داشت. فرمانده گردان آلونکی درست کرده و اطراف آن را با خار پوشانده بود. ظهرهای که هوا خیلی گرم می شد، آبی روی خارها می پاشیدند تا باد که می زد آلونک کمی خنک شود. سعیدی و فتاحی و طیاری خیلی با هم رفیق بودند و شوخی می کردند. یک روز فتاحی و طیاری سعیدی را گرفتند و دست و پایش را به چوبهای آلونک بستند و تکه چوب کوچک در بینی و گوش او فرو می کردند و او مدام فریاد می زد و می گفت
اگه خودم رو باز کنم حالتون رو می گیرم.
پس از مدتی فتاحی و طیاری از ترس سوار ماشین شدند و از اردوگاه فرار کردند، چون می دانستند بهرام حتما انتقام می گیرد. آن دو نفر که رفتند دست و پای بهرام را باز کردیم. او هم سوار ماشین شد و رفت دنبال آنها تا بگیردشان و تلافی کند، اما موفق نشد. شب طیاری با روحیه باز و خندان برگشت. اعصاب بهرام دیگر آرام شده بود. طیاری با لهجه جیرفتی به بهرام گفت
ما مخلصتیم، ما دوستت داریم.
و خلاصه آنقدر قربان صدقهش رفت تا فکر تلافی را از سرش بیرون کرد. قرار بود عملیاتی انجام شود. یک روز با بچه های گروهان پیشنهاد کردم بیایید با فرمانده لشکر بیعت کنیم. همه قبول کردند. پارچه سفیدی پیدا کردیم، متنی مبتنی بر بیعت با فرمانده لشکر و مقاومت و ایستادگی و جانبازی تا حد جان دادن نوشتیم. همه امضا کردند و بردیم به دفتر فرماندهی لشکر تحویل دادیم. این کار مؤثر بود و تبدیل به یک سنت در بین گردان شد، چرا که هم در روحیه رزمندگان و هم در روحیه فرمانده تأثیر زیادی داشته و فرمانده که مطمئن بود همه بچه ها تابهای جان از انقلاب و فرمان امام رحمت الله علیه و کرامت انسانی دفاع خواهند کرد، اعتمادش به آنها بیشتر می شد. اواخر مرداد سال 1364 15 روز مرخصی گرفتم تا بروم شهرستان و مراسم جشن عروسیم را برگزار کنم. رفتم با خانواده خودم و خانواده همسرم هماهنگ کردم. قرار شد جشن ساده‌ای برگزار شود. خانه پدر همسرم در منطقه‌ای به نام بنیکه در 17 کیلومتری شهر بابک بود. همه کارهای مراسم را با کمک علی ملایی، محمد کنگی و احمد تقی کنگی انجام دادیم. آن موقع خبری از گاز شهری نبود و ما در این مراسم‌های سنگین با هیزم غذا درست می‌کردیم. مراسم ساده با جمعیت حدود 200 نفر برگزار شد. غذای ما هم خورشت قیمه همراه با دوغ محلی بود. مراسم عروسی ظهر برگزار شد. حسین ربانی هم که دوست صمیمی هم بود، یک مینیبوس از بچه‌های سپاه را برای نهار آورد. مراسم باصفایی بود و با خوبی و خوشی تمام شد. لباس دامادی هم در آن روز یک شلوار بسیجی و یک پیراهن کره‌ای بسیجی بود. کفشم هم یک کفش فوتبالی بود که وقتی برای جمع‌آوری هیزم رفته بودم به وسیله یک تکه چوب پاره و حتی پایم نیز مجروح شد. آن روز مجبور شدم کفش رنگ رو رفته دوستم عباس صالحی را بپوشم. خبری از ماشین عروس گل زدن و اینجور چیزها نبود. ماشین عروس پژو قدیمی یکی از اقوام به نام محمود عبدالی بود. بعد از پایان مراسم من و عروس خانم دو نفری روی صندلی جلو نشستیم. محمود عبدالی هم راننده بود، مادر همسرم، همسر برادر خانمم و خواهرم نیز روی صندلی عقب نشستند و به سمت خانه ما حرکت کردیم. پدرم برای شروع زندگی ما خانه قدیمیش را خراب کرد و یک خانه 90 متری ساخت و در اختیارمان گذاشت. 5 روز بیشتر از عروسیم نگذشته بود که اعلام کردند سری بیایید جبهه. من و همسرم در منزل پدرم زندگی می کردیم. پدرم منزلش را در اختیار ما گذاشته بود و خودش هم در منزل برادرم که کنار همون منزل بود زندگی می کردند.
تصمیم گرفتم هر طور شده به جبهه بروم. برای همسرم که دختری جوان بود، تحمل این که همسرش فقط بعد از 4-5 روز عروسی از او دور شده و به جبهه جنگ برود خیلی سخت بود. عشق در چشمانش حلقه زده بود و یواش گریه میکرد. سعی میکرد من ناراحت نشوم. زمان خداحافظی، مادرم به همراه پدرم برای بدرقه من آمدند. مادرم گفت:
مادر جان، اگه میشه چند روزی بیشتر پیشمون بمون.
گفتم: الهام کردن باید سریع برم مادر. میدونستم پدر مادرم هم غم فراق من را داشتند و هم نگران همسرم بودند. وقت خداحافظی همه گریه میکردند. خیلی جلوی خودم را گرفتم تا گریه نکنم. دوری از آنان برایم سخت بود، اما تکلیف بود و باید میرفتم. رفتم جبهه. به دلیل حساسیت کاری و عملیاتی که در پیش بود، 65 روز نتوانستم برگردم. در این مدت همسرم و خانواده‌ام خبر خاصی از من نداشتند. در این مدت به همسرم واقعا سخت گذشت. زمانی که برگشتم، شنیدم در غیاب من مادرم مدام کنار او بوده و فضایی درست کرده بود که خیلی اذیت نشود. هنگام ورود به خانه، مادرم اول بدنم را بازرسی کرد تا مطمئن بشود که مجروح نشدم. چند بار گفتم مجروح نشدم، سالمم. اما مادرم با ناباوری میگفت:
باید مطمئن بشم.
وقتی که مادرم مطمئن شد زخمی نیستم، برق شادی در چشمانش درخشید. همسرم هم خیلی خوشحال شد، هم از بازگشتم از جبهه و هم از سالم بودنم. او حجب و حیای بالایی داشت. خواهر شهید بود. خیلی مواظب بود برخوردی نکند که مثلا من ناراحت شوم. اولین حرفی که به من گفت این بود که
چند روز میمونی؟
گفتم چرا؟ با حالتی خاص گفت:
میخوام بدونم چند روز دیگه میتونم تو رو ببینم؟